تو بیاریش.
گفتم که هرچی صلاح فرمانده قاسم باشه میگیم چشم.
زنده باشی.
سلام علیکم حاج قاسم.
اه به به به. سلام حاج ما.
سلام حاج ما.
سلام علیکم.
سلام.
آه
مواظب
باشی. از این طرف بیاد.
چشم.
این ریزه ها سر نخوری.
چشم. سر بخوریم هم تو بغل خودت میافتی.
چشم علی تنگ خود شد آجی.
سلام حاج مهد، حال شما خوبه؟
خوش اومدی سنتی، خوش اومدی. خوش
اومدی. دلتنگت بودیم حاج مهد، دلتنگت بودیم.
خوبی برادر زیاد.
الحمدلله خوبی.
مهد جان چه کار کردی که گوش فلک کر شده از شجاعتت مرد؟
درشونو در میاریم حالا، بذار فعلا بتازه این قوم زاله. بریم آقا، بریم ماشینون پشته.
من باید برگردم.
بریم اونجا منتظرم.
بریم به امید خدا.
گوش کنید، من باید برگردم. فقط حاج مهد اگه کاری بود من هماهنگ میکنم. باشه؟
بریم یه نفسی تازه کن، یه لقمه نون و خرما بذار دهنت. ما که رفتیم تو برگرد.
بریم خستگی بگیر دوباره برگرد.
ما با شما خستگی نداریم حاجی.
باید خیلی کار داریم هنوز مومن. نفس تو لازم داریم حالا حالا ها.
چشم، شما فرمان بده. اطاعت.
یا علی،
یا علی مدد. بریم
حاج قاسم. ببخش که من نیومدم سوریه دنبالت.
مهمونی که نیومدیم اماد جان، جنگه.
برای ما جنگ و غیر جنگ نداره.
خب چه خبره؟ هنوز دارن میزنن؟
رو مغازه خالی دارن خودشون رو خالی میکنن. ما هم چند تا پاتک اساسی بهشون زدیم تا الان.
زنده باد. حمله دریایی هم داشتن تا الان یا نه؟
هنوز نه، ولی ناوچه جنگیشون رو خبر رسیده که دارن میارن.
تانکای مرکابا چی؟
آوردن. هم مرکابای 3 هم مرکابای 4.
پس بالاخره از مرکابای 4 هم رونمایی کردن.
بله وارد کردن.
خب
چند تا تانک مرکابای 3 رو بچه ها منهدم کردن، ولی این آخری خیلی سگ جونه. فقط تو 2-3 نقطه تونستیم جلوی راهشون رو ببندیم.
با.
سیستم زده موشکش خیلی قویه، باید یه راهی براش پیدا کنیم.
پیدا میکنیم، نگران نباشه ما جان.
نگران نیستم حاج قاسم، داریم. نگرانی یعنی چی؟
یا علی سید خوبه؟
خوبه خوبه.
جاش که امنه ها؟
امنه، نمیذاریم به سید اصلا آسیب برسه.
وضعیت تلفات چطور بوده؟ زیاده؟
نانجیبا غیر نظامی زیاد زدن، ولی توی پاتک حداقل 50-60 نفرشون هلاک شدن. از همون نقطه هم عقب نشستن فعلا. فرودگاه بیروت هم زدن.
خبرشو شنیدم. خب دیگه کجا رو زدن؟
جاده زدن، چند تا پل ارتباطی رو زدن. تو همین حمله ها چند تا غیر نظامی شهید شدن. وقتی دیدن موازه حزب الله رو زدن ولی هنوز دارن پاتک میخورن، سرگیجه گرفتن، هار شدن، وحشی شدن. اون وقت بود که ذات شیطونیشون رو نشون دادن.
بیا سید مهدی بیا. مناطق روستایی چطور؟
فقط روستایی چیه؟ یعنی دقیقا میدونن کجا رو بزنن.
درست میشه، درستش میکنی انشاءالله.
بله درستش میکنی.
خب نفوذ گردان تانک اسرائیل الان از کدوم قسمت بیشتره؟
از این مناطق.
این مناطق خیلی خوب. پاتک شما از کدوم موضع بوده؟
اینجا، این ناحیه وادی الحجیر و اینجا در منطقه مارونا رس، که این منطقه رو ناچار شدن خالی کنن.
خب
هواپیماهاشون هم فرستادن آسمون اینجا که دیگه البته دیر شده بود، چون منطقه خالی رو زدن.
یگان موشکی رو از اینجا تا کدوم منطقه عقب بردیم؟
عقب نبردیم.
پس چی؟
جلو بردیم. اینجا حتی به جبهه صهیونیستا نزدیکتر هم شدیم. حالا وقتی از این نقطه عبور کنن، ما از پشت سر بهشون مسلط میشیم.
خوبه، این چیزیه که فکرش هم نمی‌کنم. خب پناهگاه پدافند موشکی امنه؟
امنه، اونم از خیلی قبل‌تر پیش بینی شده بود برای همین زمان. منتها اگر بزنیم رو تانکای مرکابای 4 عمل نکنه، احتمال گیر کردن تو تله واسمون هست.
خب این خیلی مهمه. ما
زدن این تانکا کار ساده‌ای نیست.
سیستم ضد موشکی تانکاشون خیلی قویه.
خب سیستم ضد موشکی نیاز به زمان داره، درسته؟ برای شناسایی موشک یا خمپاره یا هر هدفی، یعنی باید یه فرصت لازم رو داشته باشن که هدف رو شناسایی کنه، مسیرش رو ردیابی کنه تا ضربه نهایی رو بزنه، درست شد؟
خب بله همینطوره.
باید این زمان رو از رادارش بگیر.
خب بله، به همین خاطر باید تا اونجا که میشه به تانکاشون نزدیک بشین.
دقیقا. فکر میکنین بتونین نزدیک بشین یا نه؟
بچه های ما تو دهن تمسا هم میرن حاجی، منتها به شرط این که بدونیم یه انتحار بیفایده نباشه.
نشه.
پوشش زرهی این تانک ها خیلی خیلی مقاومه.
موتور این تانک های مرکابا رو جلو کار گذاشتن، درسته؟
بله. اما خب پشتم که سرنشین ها مستقر میشن استحکامش زیاده.
میدونم، اما کمتر از جلو.
بله خب البته کمتر از جلو.
دو قسمت این تانک میتونه آسیب پذیرتر باشه، یه قسمت عقب تانک، یکی هم زیر تانک.
درسته.
برای انهزام اینا چه سلاحی جز موشک تو اون منطقه داریم؟
RPG-29.
RPG-29 که عالیه، قدرت تخریبی بالایی داره، قابلیت هم روی دوش و سپایه هم داره. حالا دوربین دید در شب هم دارین یا نه؟
نهایت بهشون میرسونیم، منتها تو شب احتمال اینکه بیشتر رصد کنن وجود داره. تو روز راحت‌تر میشه سراغشون رفت.
به نظر من تو این ناحیه که الان به خیال خودشون با خیال راحت دارن پیش میرن، استفاده از همون روش جنگ نامتقارن که خودت هم توش تبحر داری بهترین گزینه میتونه باشه.
خب پس نزدیکی به مرکابا،
آفرین،
هدفگیری مسلسل تانک،
درسته،
انهدام از کف.
بله، این باید دستور کار نیروها تو این منطقه باشه.
برای جلوگیری از پیشروی هم بمب‌گذاری جاده‌ای بهترین گزینه است. چون مستقیم به کف تانک آسیب میرسه.
اینم رو زمان بندیش البته باید حساب شده عمل کنه.
قبلا منطقه خالی شده، عبور و مرور کامل قطع میشه، بمب‌گذاری ها انجام میشه.
خیلی خوب. اماد کدوم جاده رو برای انفجار زمینی بیشتر در نظر داری؟
اینجا، این قسمت.
خب
و اینجا، چون برای کمین و دیدبانی هم مناسبه.
آره، ارتفاع این ناحیه کمک میکنه به پیاده نظامشون هم مسلط بشیم. خوب چون حتما نیروی پیاده هم برای استقرار میارن.
بله، چند تا نفر برای ماشین نیروی پیاده گزارش شده.
خیلی خوب، یه هدف مهم دیگه هم باید مشخص کرد، اونم ناوچه جنگی صهیونیستاست.
برای اونم منتظریم ناوچه بیاد و مستقر بشه، بعد بزنیمش.
خوبه.
از نظر رسانه‌ای این مسئله خیلی مهمه. برای پوشش خبری اون سید خیلی مصره.
بسیار خوب، از موشک هدایت راداری C-802 استفاده شده تا حالا یا نه؟
هنوز نه. یعنی نظر سید اینه که تجهیزات مرحله به مرحله وارد عمل بشه. نظرش اینه که تعلیق از هر چیزی برای صهیونیستا بدتره.
درسته.
آقا قاسم.
بله.
آقا قاسم.
چه خبر شده؟ چرا هروسونی؟
چی شده سید؟
الان شنیدم که سید حسن شهید شده.
چی گفته؟
میگن ساختمونی که سید توش بوده رو تخریب کردن.
خب ببینم.
نمیگیره که.
گفته بودم اون ساختمون نه.
بریم بریم، باید مطمئن بشیم.
اگه واقعیت داشته باشه نیروها روحیه‌شون از بین میره.
نباید بذارین خبر درس کنه، حتی اگه درست باشه.
یا طبقه ساختمون رو میگن با خاک زمین یکی کرده.
لا اله الا الله.
و حتما میدونستن سید کجاست و تو کدوم ساختمونه.
سید حسن
حتما شنود شده، خط ارتباطش فهمیدن که اینقدر دقیق زدن.
قبل از گروگانگیری سید دیگه از تلفن استفاده نکرده بود که.
ایلانا هستی؟
چه خبر رابی؟
یه متن برات آوردم که میخوام بذاری اول تمام خبرات.
چی هست؟ تعداد کشته هامون تو لبنان؟
انگار حوصله‌ت از جنگ سر رفته.
ترجیح میدادم الان تو لندن یا نیویورک باشم، اخبار سلبریتی‌ها رو از بی بی سی و تلویزیون‌های دیگه بگم تا این جنگ مسخره رو.
جنگ مسخره؟
بله، جنگ مسخره. با این همه تانک و ناوچه های جنگی و موشک تخریبی از پس یه سری گشنه بر نیومدیم. اون وقت من هر روز باید برم جلوی دوربین و با یه صورت سرد از کشته هامون به مردم خبر بدم. دارم حیف میشم اینجا رابین.
تو میدونی خبری که برات آوردم چیه؟
چه اهمیتی داره رابین؟
یعنی چی؟ خیلی مهمه.
من میگم چرا ارتش یه بمب اتمی نمیزنه وسط بیروت که یه بار برای همیشه کلک این حزب الله رو بکنه؟
خبری که برات آوردم از بمب اتمی هم بیشتر برات میترکونه دختر.
بده ببینم. نه.
آره.
واقعیه؟
خبرش که رسیده. بعید میدونم که حزب باشه.
سید حسن نصرالله؟ دبیر کل حزب الله لبنان.
خب حالا اگه دوست نداری میذارم برای بخش بعدی خبر.
رابین بالاخره یه چیزی آوردی که آدمو دلگرم کنه.
خیلی خب، حالا که اینطوره پس امشب رستوران هتل دیزنکوف رو رزرو کنم برای شام.
البته معلوم نیست خبر راست باشه یا دروغ.
مهم خبره، راست و دروغش که با من نیست.
نکنه آرزواتو خبر کردی نوشتی آوردی برام؟
ببین ایلانا، این که من دلم میخواد بهترین اخبارمو بدم دست تو هیچ شکی توش نیست، اما منو متهم به دروغ نویسی نکن.
در هر صورت رزرو شامو بذار برای وقتی که خودشون اعلام کردن.
ولی تو اولین نفری هستی که از یه خبرگزاری رسمی داری کشته شدن بزرگترین دشمنمون اعلام میکنی.
شرطی که واقعیت هم داشته باشه.
مهم اولین نفریه که اعلام میکنه. مردم این اتفاق تاریخی رو با صدا و تصویر تو به یاد میارن، موندگار میشی.
گفتم که به شرطی که بعدن معلوم نشه خبر کذب بوده. شنیدی که سربازامون چی میگفتن؟
نه چی میگفتن؟
فیلم خبری و مستندش خودت برام اولین بار گذاشتی. میگفتن اینا مثل اشباح میجنگن. میگفتن ما داریم با اشباح میجنگیم. نمیفهمیم از کجا میان، نمیفهمیم از کجا ظاهر میشن.
اون همه بمبی که روی اون قسمت از بیروت خالی شده حتما اشباح هم از پا در میاره.
اون همه غیر نظامی که اونجا کشتیم چیزی نیست که ارتش ما بتونه بهش افتخار کنه.
ولی کشتن سید حسن برای ارتش اسرائیل و اعلام خبر مرگش برای تو حتما افتخارآمیزه.
ببین رابین، مردم تو رو نمیشناسن، منو میشناسن که مستقیم باهاشون حرف میزنم. اگه خبر دروغ باشه از من بدشون میاد نه از تو.
ایلانا
چیه؟
سید حسن نصرالله کشته شده و من میخوام برای امشب یه میز تو رستوران هتل دیزنکوف رزرو کنم.
حالا که اصرار داری باشه، اما منم یه شرط دارم.
هر چی باشه قبول میکنم.
اگه بعدا معلوم شد خبر دروغ بوده، دیگه هیچ وقت هیچ وقت منو نه به شام، نه به نوشیدنی، نه به هیچ چیز دیگه دعوت نمی کنی.
پس بعد از اتاق خبر یه راست بیا پارکینگ، با ماشین من میریم.
باشه.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش رو شنیدید. لطفاً با قسمت‌های بعدی نمایش همراه ما باشید.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خودت پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
از 1917 که فروپاشی امپراتوری عثمانی بوده اتفاق افتاده، اون وقت به کشورهای به در واقع سیطره عثمانی پاره پاره شد بر اثر فروپاشی عثمانی، به این اتفاق افتاد. از اون دوره تا انقلاب اسلامی ایران که از هنرهای بزرگ امام بود، سیطره کشورهای غربی بر کشورهای اسلامی به طور کامل بوده، هم سیطره امنیتی، هم سیطره نظامی، هم سیطره سیاسی، هم سیطره اقتصادی و هم سیطره فرهنگی، در همه سطوح بوده. امام رضوان الله تعالی علیه اقدامی که انجام داد، امام نه تنها اقدام امام این بود که آمد یک حکومت اسلامی تأسیس کرد، امام آمد یک کشور را که وابسته ترین کشور هم کشور ما بود، همین امروز که امریکایی ها اشغال دارن جاهای دیگر را، به اندازه وابستگی ایران نبوده. تو ایران 60,000 مستشار نظامی بود، ما الان تو دنیا هیچ کجا اینقدر نداریم. حتی آتاتورک که مبارزه با مذهب میکرد، مثل اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد، اتفاق نیفتاد در زمان رضا شاه و بعد هم محمد رضا پهلوی. وابسته ترین کشور را که در ابعاد فرهنگی، در ابعاد اقتصادی، در ابعاد نظامی، در ابعاد امنیتی، در ابعاد سیاسی وابسته به غرب بود و تحت سیطره غرب بود، امام از زیر یوغ صلیبی ها خارج کرد. بعد در درون این حکومتی که وابسته ترین بود، تحت سیطره کامل بود، آمد جمهوری اسلامی تأسیس کرد. این عظمت امام بود، کسی جز امام نمیتوانست این کار را بکنه. این همون نقطه ایست که مقام معظم رهبری، که شما اگه دقت کرده باشی به فرمایشات ایشون نسبت به امام، در تمام عبارتهایی که ایشون از امام نام میبره با تعظیم کامله. از اون زمان که این اتفاق افتاد، هر آن چیزی که ما تا به امروز داریم میپردازیم به نام حقوق بشر، به نام چی، به نام چی، به نام چی، دلیل اصلیش همین بوده که این کشور را برگردونن. خب انقلاب استاد، از دید ما این استادگی مورد نقاش بوده تو کشور ما، بحث کردیم. ما خودمون هم بچه های جبهه هم بعضی وقتا روشن فکر ما آبانه این را بحث میکنیم که چرا ما اینقدر با آمریکا درگیر میشیم، برای چی درگیر میشیم، مگه ما میتونیم با آمریکا مقابله بکنیم، چرا داریم مقابله میکنیم. فراوان از این حرف های روشن فکر ما آبانه در بین قشر حزب اللهی هم وجود داره. امروز داره واضح میشه هزینه این استادگی ما در مقابل این استکبار، این هزینه چی شده نتیجهش. شما میتونید تصور بکنید اگر انقلاب اسلامی نبود، حادثه ای مثل جنگ 33 روزه اتفاق میفتاد؟ یعنی یک شیعه محرومه که در گوشه ای قرار داده شده بود به عنوان شهروند درجه 3، او بتواند به برکت این انقلاب ارتشی را که تمام ارتش ها یا مهمترین ارتش های عربی را یک جا شکست داد، اون هم ظرف 6 روز، 33 روز مقابله بکنه و شکست بده. خب این شکست کجا اتفاق افتاد؟ این شکست کنار مرز مصر اتفاق افتاد، کنار مرز اردن اتفاق افتاد، تو حوزه عربی به نام عرب اتفاق افتاد. بعدن به تأسی از همین استادگی و جسارت و شجاعت و جرأتی که داد، فلسطینی ها در جنگ 22 روزه برای اولین بار معجزه دیگر ایجاد کردن، اسرائیل را در درون سرزمین های اشغالی شکست دادن. خب این تأثیر بر جوانان و بر مردم مصر نداشت؟ خب اگه این تأثیر داشت، این تأثیر کجا بود؟ این تأثیر انقلاب اسلامی نیست؟
همیشه
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور گفت ملت ایران و ملت‌های منطقه انتقام خون شهید سلیمانی را خواهند گرفت. حجت الاسلام بر مسلمین روحانی با اشاره به تروریسم دولتی آمریکا ترامپ را آدم بی‌آبرویی دانست که نامش به علت ظلم‌ها و جنایاتی که مرتکب شده است در تاریخ میماند.
من یک بار دیگه گفتم، بازم تکرار میکنم، ترامپ عین صدام بود. صدام 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کرد و سرنگون شد و ترامپ 3 سال جنگ اقتصادی رو بر ما تحمیل کرد. او هم تو هفته های آینده سرنگون میشه، نه از حکومت، اصلا از زندگی. یک آدم بی‌آبروی در تاریخ خواهد بود به خاطر جنایت ها و ظلمی که کرد. یکی از ظلم های غیر قابل گذشتش شهادت شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود که حالا خیلی او جنایت کرد، خیلی آدم کشی کرد، ولی این دو موردیست که ما یادمون نخواهد رفت. اینا باید بدونن این داغ بود بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست و انتقام این خون رو ملت‌های منطقه و ملت ایران یه روز مناسبی از اینها خواهند گرفت.
حضرت آیت الله نوری همدانی جبهه مقاومت را خار چشم دشمنان اسلام و آمریکای جنایتکار دانستند. ایشان در پیامی به همایش مقاومت و عزت که با حضور اساتید حوزه علمیه در قم برگزار شد افسودند سردار سلیمانی شایسته شهادت بود و دشمن با به شهادت رساندن ایشان بار دیگر خوی استکباری خود را عیان نمود. آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این همایش شهید سلیمانی را فرزند تمام ملت توصیف کرد و افسود این شهید والا مقام در ابعاد مختلف در داخل و خارج کشور حضوری فعال داشت و امروز شهید سلیمانی سردار دلهای تمام مستضعفان جهان است. برنامه‌های سالگرد شهید سلیمانی با جمعیت محدود در کرمان برپا می‌شود. فرمانده سپاه سرالله استان کرمان با اعلام این خبر گفت برای گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سلیمانی از 6 ماه قبل ستاد ترویج مکتب حاج قاسم با 16 کارگروه برای برنامه‌های 13 تا 18 دی تصمیم گیری کرد، اما با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا هیچ برنامه‌ای همراه با تجمع در این هفته اجرا نمی‌شود. سردار معروفی افسود برنامه‌های مختلف سالگرد با جمعیت محدود و به شکل ارتباط تصویری اجرا می شود. مراسم اولین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی برجسته ترین ویژگی شهید سلیمانی را اخلاص و ولایت مداری دانست و گفت باید مکتب شهید سلیمانی در مدارس و دانشگاه ها به نسل های آینده منتقل شود.
مراسم با تجدید از خانواده معظم شهدا شروع شد، خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی،
شهید وزارت دفاع جمهوری اسلامی،
خانواده شهید فخری زاده و در ادامه تعدادی از خانواده های شهدای مدافع حرم، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی. فرمانده نیروی انتظامی در این مراسم رمز موفقیت و ماندگاری شهید سلیمانی را اخلاص در عمل و ولایت پذیری دانست.
روحیه شجاعت، دلاوری، فرماندهی میدانی، اما چیزی که از همه اینها برجسته تر بود در این شهید بزرگوار اخلاص ایشون بود و ولایت پذیری ایشون.
سردار اشتری گفت تلاش میکنیم مکتب حاج قاسم سلیمانی در نیروی انتظامی حاکم شود.
در مراسمی مزار شهدای مدافع حرم گلباران شد. معاون فرهنگی بنیاد شهید گفت این مراسم به مناسبت روز جهانی مقاومت و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و فرماندهان و یاران محور مقاومت امروز در گلزارهای مطهر شهدای مدافع حرم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. دفتر آیت الله مصباح یزدی با صدور اطلاعیه از مردم خواست برای سلامتی ایشان دعا کنند. در این اطلاعیه با اشاره به وخامت حال عمومی آیت الله مصباح یزدی از مؤمنین خواسته شده با تضرع به درگاه خداوند متعال و توسل به اهل بیت علیهم السلام برای شفای عاجل و کامل ایشان دعا کنند. رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی از چند روز پیش در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است. سند تحول قضایی سندی پیشرو در رسیدگی‌های قضایی است که به عنوان برنامه جامع 5 ساله قوه قضایی تبیین شده است. در سند تحول قضایی که توسط جمعی از نخبگان حقوقی تدوین شده قرار است از ظرفیت‌های مردمی برای مبارزه با فساد استفاده شود.
برنامه مبتنی بر تحول
اصلاحات در دستگاه قضا با سند تحول قضایی
محصولش توسعه عدالت، دسترسی آسان مردم به عدالت با هزینه کمتر، با کمتر وقت صرف کردن برای مردم باشه.
سندی با 7 مأموریت ویژه برای کادر قضایی کشور که رکن اصلی آن مردم هستند. در این سند به استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف مفاسد تأکید شده که البته از گزارشگران فساد هم حمایت می‌شود.
تشویق بکنیم کسانی رو که گزارش فساد میدن.
استفاده از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی برای کاهش جمعیت کیفری از بندهای دیگر سند تحول قضایی است.
توسعه اشتغال، توسعه حرفه آموزی، همینطور مشارکت نهادهای مردمی در بحث اصلاح مجرمین.
مهمترین نکته در سند تحول قضایی نظارت بر اجرای قوانین و حسن انجام امور توسط قضات و کادر قضایی است.
یه بخشش نظارت بر آرا و تصمیمات هست، یه بخشش نظارت بر رفتار هاست. شفاف کردن فرایند رسیدگی ها از بد و امر تا در واقع ختم از رسیدگی ها و صدور احکام.
سندی که اجرای بندهای آن در دستگاه قضا نیازمند تعامل و همکاری همه نهادهاست.
همچنان شنونده یه بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. 11 جشنواره مردمی فیلم عمار آغاز به کار کرد. مراسم افتتاحیه 11 جشنواره مردمی فیلم عمار از دقایقی پیش به صورت زنده از شبکه افق سیما در حال پخش است. قرار است آثار منتخب این دوره جشنواره عمار از امروز تا 19 دی از طریق پایگاه اطلاع رسانی عمار یار.ir نمایش داده شود. با آخرین خبر این بخش، رعایت 86% دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد به زودی میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی بالای 90% برسد. آقای رئیسی با اشاره به اینکه شهرهای استان مازندران نارنجی و قرمز است افزود:
میزان رعایت پروتکل‌ها در کشور یک افزایش قابل توجهی پیدا کرده و ما خوشبختانه الان بالای 86% رعایت پروتکل‌ها رسیدیم و ما حاصل این در این مدتی که مردم عزیزمون رعایت کردن این شده که تعداد شهرهای نارنجی ما کاهش پیدا کرده به حدود 53 تا شهر و بقیه زرد هستن، اما تنها استانی که الان هنوز مشکل داره و شهرهاش اکثرا نارنجی و متاسفانه 4 تا شهرش هم قرمز هست استان مازندران هست. شهرهایی مثل آمل، رامسر، سوادکوه شمالی و ساری، اینا شهرهای تنها شهرهای قرمز کشور هستن که امیدواریم که بتونن با رعایت بیشتر و با ایجاد محدودیت‌های مناسب و افزایش رعایت پروتکل‌ها به مرحله‌ای برسیم که این شهرها هم انشاءالله تبدیل به نارنجی و سپس تبدیل به زرد بشن.
در پایان با آگاهی تا میرسانم نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 و 26 دقیقه، از آن صبح فردا 5 و 45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 و 14 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو، سلام علیکم.
جان چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالتون خوبه؟ خواهم که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موضوع برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی